فارسی، شما زبان فارسی براتون خوب نیست، شما بیایید اردو رو که یک زبان محلی هست اینو بگیرید بزرگش کنید. به همین کار رو کردن، میدونستن که زبان فارسی شاهنامه داره، مثنوی داره، سعدی داره، حافظ داره، نظامی داره، میتونه با شکسپیر کشتی بگیره، ولی زبان اردو چیزی نداره که با شکسپیر کشتی بگیره. بعد از مدتی بچه هندی میگه گور بابای زبان اردو، من که میتونم شکسپیر بخونم، چرا این شعرهای ضعیف و این ادبیات چیچی کنم؟ اصلا زبانم رو انگلیسی میکنم چنون که کردم. ببینید اینهایی که رو زبانهای محلی ما فشار میارن که من آقا لحجه کتکنی بهتر شعر بگم، اون میدونه چکار میکنه، اون میدونه که تو لحجه کتکنی شاهنامه وجود نداره، مثنوی وجود نداره، نظامی وجود نداره، سعدی نداره. این لحجه وقتی که خیلی بزرگ بشه، چهار تا داستان کوتاه و نمیدونم دو سه تا قیاسش خواهد شد، اون بچه میگه من فاتحه اینو خوندم، من شکسپیر میخونم یا پوشکین میخونم. من که میتونم پوشکین رو الان شما خیال میکنید روس ها چکار میکنن در آسیای میانه، در سرزمین آسیای میانه؟ الان روس ها سیاستشون همینه، هر قومیت کوچکی رو پروار میدن، یه نور بابای ادبیات فارسی و سعدی و حافظ. شما بیایی لحجه خودتون رو، موسیقی خودتون رو، بران اون خوبه، ما براتون تشکیل ندیم، ما براتون دپارتمان در مسکو تشکیل میدیم، مطالعات و قومه نمیدونم چی چی قذاب چی فلان. اون بچه قذاب بعد از مدتی که خون میگه این زبان و فرهنگ قذابی چیزی نداره، من داستایفسکی و چخوف و پوشکین میخونم، لرمنتوف میخونم، فاتحه خوندم به زبان و فرهنگ ملی خودم. روس میشه زبان فارسی؟ این نظر من نیست که بگیم من یک شونیست فارسم. زبان فارسی در همه کره زمین با روایات خیام و مثنوی جلال الدین و شاهنامه و سعدی و حافظ و نظامی و نمیدونم فلان اینا شناخته میشه در همه دنیا. اون زبان و با اون شکسپیر با اون کشتی نمیتونه بگیره، پوشکین با اون نمیتونه کشتی بگیره، اما با اون لهجه محلی که تشویقت میکنن بعد از مدتی نوه تو نبینه تو من روس میشم، انگلیسی میشم، شکسپیر میخونم، لرمنتوف میخونم، پوشکین میخونم. این دیگه توجه بهش ما نمیکنه. ما نمیخوام هیچ زبان محلی رو خدای نکرده بگیم، چون زبانهای محلی پشتوانه فرهنگ ما هستن. ما اگه زبانهای محلی رو حفظ نکنیم، بخش اعظمی از فرهنگ مشترکمون رو عملا نمیفهمیم. اون هیچ کس با اون، ولی این زبان بین الارواحی، این زبان قرنها و قرنها و قرنها، همه این ارواح درش مساهمت دارن. هیچ قومی بر هیچ قوم دیگری تقدم نداره در ساختن امواج این دریای بزرگ. ما به این باید خیلی بیشتر از اینها اهمیت، این تشویق‌های روزمره پدر این فرهنگ ملی رو بردر میرم. باید نره تو نبیره تو دیم، من میخوام پوشکین بخونم، من میخوام لرمنتوف بخونم. همین کار الان در آسیای میانه داره میشه. سه از چهار نسل دیگه میداره بچه های قزاق و ازبک و تاجیک روسن چی؟ الان منقطع با ما هیچ ارتباطی ندارن. پوتین اجازه نمیده به اینها که خط نیاکانشون رو یاد بگیرن. نمیخوان قلستان سعدی و بوستان سعدی و نظامی بخونن، سنگ قبل پدر بزرگشون رو نمیتونن بخونن اینها. بعد اون بچه یه قرقیز میگه خب چه کار کنم این فرهنگ ملی من که کل ادبیاتش همچی چیزی هست؟ من لرمنتوف میخونم، پوشکین میخونم. اون شبه قاره هندش هم همینطوری کرد، اول زبان فارسی رو از بین برد. خیلی مهم به ماهی دوت بینید این زبان بین الاقوامی ما منحصر در من فارسی زبان که نیست، همه این اقوام مساهمت کنندگان در خلاقیت این فرهنگ و زبان هستن. این رو ببینید،
دست به دست ما دهی شانه به شانه می روی، که بارخی به من جانب خانه می روی. خانه می روی. گردش جام چشم تو هیچ به کام ما نشد، تا به مراد ما دهی همچو زمان می روی. حال که داستان من بحر تو شد فسانه، دست به دست ما دهی شانه به شانه به خانه می روی. که با رقیب من جانب خانه می روی.
پارسیگویان، میز خبر و مرور رویدادهای فرهنگی هنری همزبانان با همکارمون مژگان نظری.
لهجه‌ام در دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است. از تبار رستم و از زادگاه آرشم. تیرهایم واژگان است و کمانم پارسی است.
درود بر شما، خوش آمدید به برنامه خودتون. شریک خوندید خانم نظری از کیست؟
درود بر شما جناب همایی و همه شنوندگان برنامه پارسی گویان. این شعر از جناب نجیب بارور، شاعر اهل افغانستان، از کتاب هندوکش بی اقتدار بود.
بسیار عالی. خبرها، میخوایم خبرها رو بشنویم از زبان شما.
برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای حفظ زبان پارسی. واژه‌گزینی آگهی‌های بازرگانی اصلاح می‌شود. مسعود احمدی افزادی، رئیس ستاد حفظ و ترویج زبان و ادبیات فارسی سیما، در ابتدای نشستی که با حضور نمایندگان شبکه‌های مختلف تلویزیونی و همچنین نمایندگانی از فرهنگستان زبان فارسی برگزار شد، اشاره به راه اندازی برنامه‌های آیتمی با نام برنامک در شبکه‌های سیما عنوان کرد. برنامک یا برنامه‌های کوچک کاربردی مانند قند پارسی در شبکه 3 سیما، 4 دقیقه با پارسی، پارسی را پاس بداریم و بهتر است بگوییم در شبکه‌های نمایش وجود دارند که باید ساماندهی شوند و همچنین بنا شده است تا واژه‌گزینی در آگهی‌های تلویزیونی هم ایجاد گردد.
انشالله.
و اما رویدادی در تاجیکستان. گسترش روابط با همسایگان اولویت سیاسی خارجی کشور ایران است. با گزارش سفارت ایران در شهر دوشنبه، محمد تقی صابری در کنفرانس اجرای نظریه سیاسی خارجی جمهوری تاجیکستان در شرایط جهانی گفتند چشمانداز و راهکارهای سازگاری آن با نظام بین‌الملل و اشتراکات زبانی، فرهنگی، دینی، تمدنی و تاریخی ایران و تاجیکستان و اولویت ایران برای گسترش روابط با همسایگان و ویژه کشورهای دوست و همسایه اشاره کردند که از اولویت‌های مهم کشور ایران در نظر گرفته شده است.
بسیار عالی.
شب میر جلال الدین کزازی برگزار گردید. دکتر میر جلال الدین کزازی که زاده 1327 هجری شمسی است، در خانواده فرهنگی به دنیا آمد. دوره دبستان را در کرمانشاه سپری کردند و در همان دوران دانش آموزی با زبان و ادب فرانسه آشنایی یافتند. سپس دکتر کزازی در دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه تهران به تحصیل ادامه داد تا آنکه در سال 1370 مدرک دکترای خود را در ادبیات فارسی اخذ کرد. دکتر کزازی ده ها کتاب و صد ها مقاله به دست نشر سپرده که از آن میان میتوان به آب و آینه، مجموعه مقالات ایشان و از گونه دیگر یا شاهنامه شناسی، پارسا و ترسا، عطار شناسی، دیر مغان، حافظ شناسی و نامه باستان هفت جلد و نهادنامه داد یا شاهنامه شناسی اشاره کرد. این مراسم روز شنبه 20 میزان در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید که یکی از سخنرانان این مراسم جناب دکتر غلامرضا خاکی از اساتید و پژوهشگران حوزه مدیریت و علوم انسانی دانشگاه تهران بودند که در این بخش گزارشی آماده ساختیم از ایشان که با هم میشنویم.
بله، برای استادمون های دکتر میر جلال الدین کزازی آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم و از ضمن خداحافظی از شما این گزارش رو میشنویم.
شنوندگان محترم برنامه پارسیگویان، در خدمت جناب دکتر خاکی هستیم از اساتیدی که در مراسم بزرگداشت استاد کزازی اشتراک داشتند. استاد، ما از مفاهیمی در سخنرانیتان یاد کردیم، گفتید که مفاهیمی در زبان و ادبیات فارسی هستند که در معرض تهاجم قرار گرفتن. فکر میکنین چه چیزی واژگان و مفاهیم رو حفظ خواهد کرد؟
به نام خدا، با سلام خدمت شنوندگان شما. آن چیزی که فکر میکنم میتونه زبان رو حفظ بکنه کاربرد زبان هست. یعنی اگر ما نتوانیم قابلیت های زبان رو نمودار بکنیم، رفته رفته زبان از کاربرد خارج میشه و منطقا به فراموشی سپرده میشه. پس اگر زبان رو پیوند بدیم با نیازها و اقتضاعات روزمره، میشود گفت که در واقع زبان رو میتونیم توسعه بدیم.
استاد، با توجه به شناختی که حالا فکر کنم دوستانی که شنونده برنامه هم باشن از شما شناخت دارن، میدونن که در حوزه مدیریت فعالیت میکنید. رابطه این موضوع با زبان و ادبیات فارسی رو در چه چیز میدونین؟ چی شده که این دوتا رو با توجه به گپی هم که زدین گفتین استاد کزازی یکی از نظریه پردازان برای توسعه آبادانی ایران بزرگ فرهنگی یاد کردید؟
در واقع مدیران در عمل دوتا کار بیشتر انجام نمیدن، یا میگویند یا مینویسند. گفتن و نوشتن یا گفتار و نوشتار خمیرمایی اصلی آن واژگان، مفاهیم و اصطلاحات هستند. پس از این زاویه مسئله زبان در مدیریت بسیار جدی میشه، چون زبان در واقع اندیشه مدیران هست. اگر زبان فقیر باشه، یعنی اصطلاحات، واژگان و مفاهیم نوعی رو در اون نتونیم خلق بکنیم، طبیعتاً مدیران مجبورند از اصطلاحات بیگانه استفاده بکنند و پشت هر واژه و اصطلاحی بار فرهنگی ویژه خودش رو خواهد داشت. ما برای نظریه پردازی بومی و ملی نیازمند هستیم که قابلیت‌های زبان فارسی رو احیا کنیم و زنده کنیم. از این منظر دکتر کزازی نقشش بسیار اهمیت داره و وجودشون بسیار برای ما ذی قیمت و جدی است.
سپاسگزار استاد از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه پارسیگویان قرار دادین. در پایان اگر سخنی هست که من نپرسیده باشم.
من آرزوی موفقیت برای شما دارم، امیدوار هستم که برنامه شما بتونه توسعه بده زبان پارسی رو و پارسیگویی رو در جهان.
سپاسگزار.
Thank you.
فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان. روزهای شنبه وقتی تعطیلی رسمی در کشور استرالیا در به اکثر مدرسه ها رو میبنده، در مدرسه خاص در همین کشور باز میمونه. مدرسه ای که میزبان فرزندانی از نسل دوم و سوم ایرانیان مهاجر برای فارسی آموزی است. شماری از غیر فارسی زبانان علاقمند هم به این سرزمین میان تا با شیرین ترین زبان جهان بیشتر آشنا بشن. سمیرا یافتیان با یکی از آموزگاران این مدرسه گفتگوی انجام داده که دعوت میکنم بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه پارسیگویان. امروز در خدمت یکی از معلمان زبان فارسی هستیم که در کشور استرالیا در حال آموزش زبان فارسی به ایرانیان نسل دوم و سوم ما و همچنین علاقمندان به زبان فارسی هستند. ایشون به همراه خانوادهشون و همسرشون در این کشور زندگی میکنن و از خودشون میخوایم بپرسیم که چی شد که اصلا علاقمند شدن که زبان فارسی رو در این کشور توسعه بدن.
سلام، عرض خسته نباشید دارم خدمت شما. من شمس‌الملوک سالاری چون معلم بودم و زمانی هم که از ایران میخواستم برم بازنشست شدم، به عشق اون معلمی که داشتم دوست نداشتم معلمی رو کنار بذارم و وقتی رفتم استرالیا دیدم واقعا بچه ها دارن زبان فارسی رو فراموش میکنن، بچه های ایرانی که اونجا هستن. به خاطر همین از طریق دولت اونجا، چون یه من وقتی به ما دادن روزای شنبه که میتونیم زبان مادریمونو تدریس کنیم و به بچه ها یاد بدیم، مدرسه ای تشکیل دادیم و خوشبختانه روزای شنبه که تعطیلات مدرسه استرالیایی هست، بچه هایی که علاقمند هستن بیان زبان فارسی یاد بگیرن میان و اوایلی که من این مدرسه رو باز کردم بیشتر بچه های افاقنه بودن و بچه های ایرانی شاید دو سه نفر بودن، ولی خوشبختانه الان بچه های ایرانی هم که اونجا هستن از دو سه نفر به حدود 50-60 نفر تبدیل شده و الان واقعا بچه ها ذوق و شوق بیشتری دارن و خیلی قشنگ می نویسن و تازه علاوه بر اونها ما دانش افرادی هم داریم که زبان خارجی هست، یعنی استرالیایی هستن و دوست دارن زبان فارسی یاد بگیرن و دارن میان مدرسه و زبان فارسی یاد میگیرن. حالا انشالله که بتونیم بیشتر ادامه بدیم و بچه ها رو علاقمند به زبان شیرین فارسی بکنیم.
شما چند ساله که این مدرسه رو راه اندازی کردین؟
الان حدود 10-11 سال میشه که الان بچه هایی که من مثلا داشتم کلاس اولی که رفتم الان ماشاءالله دختر خانمای دانشجو هستن که زبان فارسی رو قشنگ بلد هستن. بعد وقتی رفته بودم واقعا اصلا فارسی بلد نبودن حرف زدن، ولی الان قشنگ فارسی حرف میزنن، نامه مینویسن برای فامیلاشون تو ایران یا الان این سایت های مجازی که هست به صورت فارسی خودشون میگن ما میمویسیم یا میخونیم فارسی ها رو و بچه ها واقعا دوست دارن.
شما در دوره تربیت مدرس بنیاد سعدی هم شرکت کردین، آیا این دوره ها براتون مفید بود؟
حتما مفید هست و چون حالا لحاظ مسافتی هم ما دور هستیم، هم هزینه شاید برای مثلا من چون اون یک بار اومده بودم ایران اومدم توی دوره رو گذروندم، الان صحبتی که با خانم سرکار خانم سالمی داشتم فکر کنم ما بتونیم از طریق دوره‌های مجازی این برنامه رو ادامه بدیم برای همکارای دیگه. اگر بالاخره توان مالی بنیاد جوری بود که میتونست برای همکارا مثلا حال سالی 2-3 نفر رو دعوت میکرد، میتونستن میومدن ایران و از این دوره ها رو تو خود ایران میگذروندن خیلی بهتر بود، ولی حال همین هم که در فرمودن که به صورت مجازی ما میتونیم این دوره ها رو آنلاین از اونا بدیم. حالا من برگردم استرالیا، همکارا رو معرفی میکنم که انشالله این دوره های مجازی رو به طریق آنلاین بتونن بگذرونن، که چون اکثر اینا که اونجا هستن معلم نبودن، حالا اکثرا دکترا دارن، اکثرا فوق لیسانس هستن و سطح سواد بالایی دارن، ولی چون معلم نبودن و به خصوص بچه های ما چون انگلیسی اونجا بلد هستن، میخوان زبان فارسی هم در کنارش یاد بگیرن، اگه این دوره ها رو بگذرونن انشاءالله کمک بهتری میشه به یادگیر زبان فارسی.
خانم سالاری عزیز، شما خودتون به عنوان یک مادر که در واقع مهاجرت کردیم به اون کشور و میفرمایید که توی سالهای اولیه تعداد فارسی آموزا زیاد نبوده اما الان خیلی گسترده شده، از چه روش‌های استفاده کردین و از چه کیا کمک گرفتین، چطور تونستین که این مدرسه رو توسعه بدین در خارج از کشور؟
من فکر میکنم یه زمانی از جایی بیشتر استقبال شروع شد که جناب آقای ابوطالبی رایزن فرهنگی ایران تو سفارت استرالیا بودن، ایشون با من تماس گرفتن و فهمیدن که ما مدرسه‌ای داریم تو استرالیا و یه سری همون کمک هایی بود که رایزن فرهنگی به مدرسه کردن و این کمک های مالی جنبه بهتری داشت که من تونستم وقتی که معلم ها که اونجا تدریس میکردن دیدن هنچی کارهایی داره اتفاق میفته، بیشتر خود معلم ها راغب شدن و مبلغ شدن تو خانواده هایی که ارتباط داشت. مثلا من با 10 نفر خانواده ارتباط داشت باشم، ولی 5-6 تا معلمی که من داشتم هر کدوم با 10 نفر 20 نفر تو جلسه های مختلف تو برنامه های مختلف ایرانی های دیگره که دیدن، اینا خود معلم ها مبلغ شدن برای زبان فارسی و بیشتر بچه ها رو جذب کردن. فکر میکنم یکی از مؤثرترین کارها هم رایزن فرهنگی بود که بعد من از طریق رایزن فرهنگی با بنیاد سعدی آشنا شدم، اومدم تو بنیاد سعدی و باز کمک های بنیاد سعدی و کتاب هایی که برای ما فرستادن، اینا خودش خیلی نقش مثبتی، به خصوص کتاب هایی که بنیاد سعدی برای من فرستاد. کتاب گام اول خیلی کتاب خوبی بود و خیلی الان واقعا دارن استقبال میکنن از این کتابه که من به بچه‌ها چند تا برای من فرستادن و از اونا دارم اونجا به صورت کپی میگیرم. اگر خود کتاب مثلا اون چند تا که دارم بود خیلی بهتر، بچه‌ها و خانواده‌ها بیشتر استقبال میکنن.
همسرتون و فرزندانتون چقدر به شما کمک میکنن در این حوزه؟
همکاری همسرم نباشه، چون اونجا بالاخره مسافت بین خونه تا مدرسه‌ای که من دارم و همکاری ایشون نباشه و یک روز شنبه خانواده و من خاطر مدرسه فارسی اگر نبود نمیتونستم این کار ادامه بدم و 10 سال برم، چون دارم میبینم خیلی ها میان 1-2 سال مدرسه سری میگن وای ما شنبه هامون همش اله میشه بله میشه، ولی خب من خانواده واقعا همکاری کردن، دستشون درد نکنه.
انشالله که همیشه سلامت باشین در کنار خانوادتون و ما باز هم بتونیم سالهای آینده که شما به ایران تشریف میارین خبرهای خیلی بهتر از اینکه جمعیت بیشتری و حتی تعداد مرکزهای بیشتری در واقع توی استرالیا به آموزش زبان فارسی میپردازن رو با شما پیگیری کنیم. از اطلاعات خوبتون خیلی متشکرم. انشاءالله که بتونیم دوره های مجازی رو اونجا در واقع به صورت برخط و آنلاین برگزار کنیم و تعداد معلم های بیشتری در واقع ما به صورت آنلاین تربیت بکنیم و بتونیم توسعه بدیم و آموزش زبان فارسی در کشور استرالیا.
فارسی زبانان و فارسی دوستان عزیز، به پایان برنامه امشب رسیدیم. این برنامه رو میتونید جمعه شبها بعد از خبر کوتاه ساعت 23 و همینطور سه‌شنبه‌ها تکرار اون رو در همین ساعت از رادیو ایران بشنوید. از همراهیتون سپاسگزاریم و خدا نگهدار. Thank you.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
من غلام نوکراتم، عاشق کربلاتم، تا آخرش با هاتم. تو همونی که میخوامی، دلیل گرگه هایی، تا آخرش با هایی. یعنی نفس کشیدم تو خاک سرزمینه، یعنی تموم سالو همیشه بیقرارم برای اربعینه. بابای من زندگیمو دستت دادم، تو این مسیر افتادم، ای عشق مادر زادم.
آخه مجبورم، حالا که من از حرم دورم، درمونم صبره، آخه مجبورم.
یه سلام میدم با حسرت به همین کربلا، آرزو دارم بمیرم اربعین کربلا، غم کربلا منو میکشه، دل من فقط به حرم خوشه، غم کربلا منو میکشه، دل من فقط به حرم خوشه.
که میگیرد زنده میشوی از میان هزار لحظه دلتنگی، و من سرشار میشوم از عطر خوش بودنت. من زنده به عشق تو هم، یا حسین، یا حسین.